سلام به همه، قسمت اول پادکست فناورد خوش اومدید، پادکستی که هر هفته توش درباره فناوری و علم حرف میزنیم. من نیما اکبرپور هستم، میزبان شما در فناورد، و امروز قراره به بهونه المپیک یه سری بریم پاریس. توی یکی دو سال اخیر فرقی نمی‌کنه که بریم نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیک یا همون CES توی لاس وگاس یا نمایشگاه مد نیویورک. هر جایی که 4 تا شرکت و کارشناس و بازدیدکننده دور هم جمع بشن، حتماً تحت تأثیر شگفتی‌های هوش مصنوعی قرار گرفته. با این حساب تکلیف المپیک که دیگه معلومه. هوش مصنوعی همه جا هست.
بدون آرام و قرار، زبلخان اینجا، زبلخان اونجا، زبلخان همه جا. زبلخان فقط کافیه دستشو دراز کنه تا یه حیوان وحشی رو بگیره. آقای کارگردان،
المپیک ته آرزوی خیلی از ورزشکاراست. اونا سالها تلاش میکنن بلکه بتونن توی این مسابقات بهترین خودشون رو به نمایش بگذارن و اگه شد مدالم بگیرن. مسابقات برای بعضیاشون اونقدری مهمه که برای مثال بازیکن تیم ملی هاکی استرالیا، اینطور که تو اخبار اومده بود، حاضره تا به خاطر اینکه این بازی ها رو از دست نده از خیر انگشت شکستش بگذره. انگشتش شکسته بود و اگه قرار بود وایسه تا ترمیم بشه دیگه به این مسابقات نمیرسید. ترجیح داد قطعش کنه. حالا فکرشو بکنید که بعد از سالها تمرین همون روز مسابقه یه چیزی روان ورزشکار رو به هم بزنه. اینجاست که قرار هوش مصنوعی در نقش قهرمان سر و کله‌اش پیدا بشه. یکی از جایی که مسئولان برگزاری المپیک و پارالمپیک امسال دست به دامن هوش مصنوعی شدن، برای رصد شبکه‌های اجتماعی. هوش مصنوعی نظراتی رو که توهین‌آمیز تشخیص بده علامت گذاری میکنه، در واقع شناساییشون میکنه و فلگشون میکنه. برای کیا این کار انجام میده؟ برای ورزشکارایی که توی المپیک هستند و تعدادشون هم کم نیست. بیشتر از 15,000 ورزشکار داریم و اگه حساب کنیم 2,000 تا مقام رسمی هم باشون اومدن، همون خدم و حشمی که با تیم میره. خلاصه قرار امسال هوش مصنوعی مراقبت کنه که آب تو دل ورزشکاری نرسه. انگار یه بادیگارد دیجیتالی داشته باشیم که بخواد به جای مراقبت از جون ورزشکار، محافظ روانش باشه تا اونم با خیال راحت به رقابتش بپردازه و رکوردها رو جابجا کنه. البته اگه عامل برهم زدن روح روان ورزشکار، هم تیمیش یا از اون بدتر مربی و سرپرست و مسئول تیم باشه، از دست هوش مصنوعی که هیچ، از دست هیچ موجود زیشوری کاری بر نمیاد. یعنی هوش مصنوعی عمرن بتونه جلوی مربی رو که به ورزشکارش میگه بباز بگیره و مراقب روانش باشه. یکی دیگه از چیزهایی که میتونه روان ورزشکار رو به هم بزنه و باعث نگرانیش بشه، شکسته شدن حریم خصوصیشه. این شد که وقتی داشتم میگشتم، یک فناوری دیگه هم در این بین چشم من رو گرفت. یه سر بریم ژاپن. ژاپن یه برند پوشاک ورزشی معروف داره به نام میزونو. این شرکت تولیدی لباسای خاصی تولید کرده که عکاسی و فیلمبرداری رو اگه به صورت غیر مجاز باشند مختل میکنه. چطور؟ بعضی از دوربینای حسگرای مادون قرمزی دارن که این امکان رو میده تا یه جورایی لباس زیر ورزشکارا تو تصویر ثبت بشه. اما حالا با الیافی که میزونو توی لباسای ورزشی بعضی از تیمای ژاپنی در المپیک امسال به کار برده، توی تصاویر دریافتی اختلال ایجاد میشه تا ورزشکارها نگرانی کمتری بابت شکست شدن حریم خصوصیشون داشته باشن. همین چند وقت پیش که داشتم مسابقات جام ملت‌های اروپا رو دنبال می‌کردم با خودم فکر کردم که اگه فناوری پیشرفته و بروز پخش تلویزیونی رو توی مسابقات امسال نداشتیم من چقدر رغبت می‌کردم که تماشاش کنم. دوربینایی که از زاویه‌های مختلف یک صحنه رو پوشش میدن، واکنش بازیکن‌ها، مثلا وقتی که یه موقعیت مهمی رو از دست میدن یا حتی موقعیت موفق شدنشون، در کنار شبیه‌سازی‌های گرافیکی که مثلا موقع بررسی VR می‌بینیم، اینا همشون بازی رو به نظرم شبیه به جنگ‌های سریال Game of Thrones کرده بودن، همون بازی تاج و تخت. این کارا بودن که تونستن منی رو که تا حالا خیلی هم خوره فوتبال نبودم ساعت‌ها پای تلویزیون بنشونه. من قبل از المپیک 2020 ژاپن دوره قبل توکیو بودم. اونجا هم قرار بود ببینم میخوان از چه تکنولوژی‌های استفاده کنن. قرار بود برای اولین بار پخش 8K داشته باشن که خب همه‌گیری کووید 19 برنامه‌شون رو به هم زد. اون بار نشد تا المپیک فعلی در پاریس. خلاصه ما برای اولین بار میتونیم تصاویر پخش زنده رو با کیفیت 8K ببینیم. ما که البته نه، در واقع اونایی که پولشو دارن تلویزیونشو بخرن اونا. فکرشو بکنید، حالا دیگه میشه قطرات عرق ورزشکار رو روی عضلات پیچ در پیچ در حال حرکتش با جزئیاتی بی‌نظیر دنبال کرد. حالا اینکه چیزی نیست، بذارید براتون از دوربینای بگم که مسلحن به هوش مصنوعی. اونا میتونن از رویدادها و صحنه‌های خاص ورزشی مدل‌های سه‌بعدی بسازن تا شما بتونید صحنه‌های پخش مجدد و اون صحنه‌های استها رو برای 21 رشته ورزشی از زاویه‌های جدید ببینید و خیلی هم سینمایی‌تر و اینطوری صدم ثانیه‌ای رو هم از دست ندید. حالا چطوری عمل می‌کنن؟ خب این تکنولوژی رو علی بابا به المپیک آورده، منظورم علی بابای چینه. تصور کنید تصاویر یک صحنه یا اتفاق ورزشی رو از چند تا دوربین داریم، با تحلیل این تصاویر میشه یک مدل سه‌بعدی ساخت و از روی این مدل سه‌بعدی میشه اون صحنه رو از زاویه‌های جدیدی تماشا کرد که اصلا دوربینی هم براش اون تعبیه نشده. البته عنایت داشته باشید همه چیزهایی رو که در مورد پخش تلویزیونی گفتم به شرطی اتفاق میفته که هم تلویزیونتون و هم سیستم تلویزیونی کشورتون از پسش بر بیان و این فناوری رو پشتیبانی کنند. هرچند در مورد بعضی از کشورها اگه همه این هفت دست آفتاب لگن هم جور باشه، اگه تماشاچی ها و ورزشکارها موارد منشوری و منکراتیشون رو رعایت نکرده باشن، از شام و نهار 8K و پخش مجددی با کیفیت خبری نیست. یعنی اگه قرار عضلات کلن سانسور بشن، تماشای حرکت قطره عرق روی عضله طرف دیگه محلی از اعراب نداره. برای این اپیزود که داشتم تحقیق میکردم رسیدم به یک برنامه به نام دوقلوهای دیجیتال که قراره توی المپیک اجرا بشه. اولش فکر کردم قراره برای هر ورزشکاری یه قل دیجیتالی بسازن که بلکه بشه ازش برای پیشبرد ورزش و چه میدونم بینسازی رکوردها در آینده استفاده بکنن. درسته که همچین آماری الان در دسترس، بعدنم بهش بر میگردیم، اینو داشته باشید تا زود. اما خب جریان دوقلوی دیجیتال کلن یه چیز دیگه ایه. قرار بوده برای سالن‌ها و ورزشگاه‌های المپیک قل دیجیتالی بسازن که چی بشه؟ که به برگزار کنندگان المپیک کمک بشه بهتر برنامه‌ریزی کنن، یعنی از جای دوربین گرفته تا راه و روش کنترل و هدایت تماشاچیان رو بشه باهاش بهینه کرد. چطور؟ ببینید وقتی من خبرنگار مثلا میرم تو دفتر آقای یا خانم فلانی که مصاحبه کنم باش، یا میرم یه شرکتی که گزارشی ازش بگیرم، باید حداقل با یک فیلمبردار زودتر از موعد مقرر برم که جای دوربینا رو پیدا کنم. باید با هم بشینیم زوایای دوربین، وضعیت نور، سر و صدای لوکیشن و خیلی چیزهای دیگر رو با هم بسنجیم تا موقع فیلمبرداری همه چیز درست و مرتب باشه، زمان رو از دست ندیم. حالا شما همین رو در مقیاس رویداد مهمی مثل المپیک در نظر بگیرید. اگه قرار بشه بریم تو همه این ورزشگاه‌ها و دونه دونه این چیزها رو بررسی کنیم، نیاز به زمان و انرژی زیادی داریم و این معناش یعنی هزینه بیشتر. با درست کردن یک قول دیجیتال این امکان به وجود میاد تا تعداد این جلسات بررسی و تمرین و آزمایش رو کاهش بدیم. اینطوری میشه کلی صرفه‌جویی کرد و در نهایت اثرات سوء زیست محیطی رو هم کاهش داد و خلاصه کارآمدتر و بهینه عمل کرد. سنگال کشوریه که در کل تاریخ المپیک تا قبل از پاریس نتونسته بود بیشتر از یک مدال، اونم نقره، کسب کنه. از اون ور شرکت اینتل یه سیستم استعدادیابی داره که اسمش هست IOC. اون رو روی 1000 تا بچه سنگالی پیاده کرده و تونسته از بینشون 40 تا استعداد ناب پیدا کنه که میتونن قهرمان بالقوه آینده برای این کشور باشن و مدال بیارن. حالا برگردیم به اون داده‌های مربوط به ورزشکاره که اون اوایل اپیزود درباره‌اش حرف زدیم. اینتل با همکاری سامسونگ این سیستم رو به یکی از ورزشگاه‌های المپیک امسال برده تا مردم بتونن مهارت‌هاشون رو به رخ بکشن و بعدش هم این سیستم بهشون بگه که استعداد ورزشیشون در چه موردیه یا شبیه کیه. اینطوری میشه پیش بینی کرد که تو سالهای آتی در روش‌های استعدادیابی هم یک تحولات بزرگی رو خواهیم دید. یعنی دیگه لازم نیست بریم توی زمینای خاکی محلات دنبال استعداد بگردیم، یا اگه بریم حداقل با این دم و دستگاه میریم. پس آخر اجازه بدید یکی دیگه از شگفتی‌های فناورانه این المپیک رو هم باهاتون در میون بذارم. میدونستید نتایج و داده‌های عملکرد هر ورزشکار تو این دوره تقریبا به طور آنی در دسترس همه قرار میگیره؟ وقتی میگم تقریبا به طور آنی یعنی فقط 35 صدم ثانیه، یعنی کمتر از نیم ثانیه. یعنی بعد از این بازه زمانی ما میتونیم اطلاعات مربوط به اون ورزشکار رو داشته باشیم. خب رفقا، این همه تکنولوژی هایی بود که به بهونه المپیک برای قسمت اول در نظر گرفته بودم. اگر از این قسمت لذت بردید فراموش نکنید که مشترک فناورد بشید، نظر بدید و اون رو به دوستانتون معرفی کنید. من نیما اکبرپور هستم و اینجا پادکست فناورد از رادیو فردا. کنجکاو بمونید و تا قسمت بعد بدرود.